میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
و اینک برنامه در مسیر آگاهی از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
در مسیر آگاهی،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه در مسیر آگاهی، همراه هستید. لیلا وسالی هستم، دکترای علوم ارتباطات، و قراره که امروز با یک موضوع بسیار مهم از جنس سواد رسانه‌ای با شما همراه باشیم. امروز موضوع حریم خصوصی در دنیای دیجیتال و اینکه چطور از اطلاعات شخصیمون محافظت کنیم رو با شما خواهیم داشت. در خدمت سرکار خانم دکتر الهه خانساری، مدیر محترم آموزش خبرگزاری فارس و معاونت محترم آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستیم و قراره که با ایشون درباره نقش سواد رسانه‌ای در حفظ امنیت داده‌ها و جلوگیری از سوء استفاده‌های اینترنتی صحبت کنیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر و ایام نیک.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر، دو پیشفرض غلط در مورد فضای مجازی وجود داره. یکی این که ما در این فضا همواره احساس امنیت میکنیم، و نکته دیگر این که ما احساس میکنیم در فضای مجازی دارای حریم خصوصی هستیم. اگر صفحه ای رو به صورت شخصی داریم راه اندازی میکنیم، اگر بیایم اون رو به طور خاص، حالا با اصطلاح پرایویت یا مخفی کردن یا شخصی کردن در واقع استفاده بکنیم، این باعث میشه که ما احساس کنیم در صفحه شخصی خودمون فقط اون افرادی که من تمایل دارم میتونن حضور داشته باشن و اطلاعات من اینجا در امنیت کامل قرار میگیره. میخوام راجع به این بیشتر برای ما صحبت کنید و اینکه آیا واقعا ما در فضای مجازی میتونیم دارای فضای شخصی و امنیت باشیم؟
بله، امروز هر کلیک، هر جستجو و حتی هر لحظه‌ای که ما آنلاین هستیم، در واقع داریم یک ردی از خودمون در فضای دیجیتال به جا می‌ذاریم. اطلاعات ما از شماره تلفنمون گرفته تا عکس‌های شخصیمون، تا عادت‌های خریدمون، حتی موقعیت‌های جغرافیایی که در اون قرار می‌گیریم، همه در معرض دید شرکت‌ها، هکرها و حتی افرادی هستن که ممکنه که از اون سوء استفاده بکنن. اما خبر خوب اینه که با سواد رسانه‌ای میتونیم جلوی این سوء استفاده ها رو بگیریم.
بله.
حالا سوال اصلی این هستش که ممکنه که جوان ما که اتفاقا خیلی مذاق و سلیقه‌شون به سمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فعالیت در این شبکه‌ها هست، از ما سوال بکنن که خب چطور میتونیم از اطلاعات شخصی خودمون محافظت بکنیم. ما به هر حال توی این شبکه ها فعالیتمون رو خواهیم داشت.
هستیم همین. بله.
بله، شما راهکارهاش رو بگین که در این حال که یک فرد پویا و فردی هستم که با اطلاعات روز، با استفاده از حالا تکنولوژی های روز دارم فعالیت میکنم، چطور بتونم خودم و حریمم رو حفظ بکنم و چطور بفهمم که حالا افرادی در حال جمع‌آوری داده های ما هستن و چطور میتونن کنترل بیشتری حالا روی اطلاعات ما داشته باشن.
خانم دکتر، پیش از اینکه حالا روش‌های پیشگیری رو بفرمایید، من میخوام ابتدا تعریفی داشته باشید از اینکه اصلاً به چه چیزی و به چه اطلاعاتی حریم خصوصی گفته میشه. چه اطلاعاتی هستن که لازمه ما اونها رو محافظت کنیم و در اختیار دیگران قرار نگیره؟
بله، حریم خصوصی یعنی هر آنچه که مختص من و خانواده من هست، یعنی کنترل اطلاعاتی که درباره ما در فضای مجازی منتشر میشه و اگر که این در جاهای عمومی منتشر بشه ممکنه که احساس بکنیم در معرض در واقع یک خسارت یا ضرر یا در واقع در یک اطلاعاتی که ویژه ما هست در معرض دید دیگران قرار گرفته.
پس تعریف سادش این میشه که هر چیزی که ممکنه انتشار اون و قرار گرفتنش در معرض دید دیگران باعث ناراحتی ما یا به هم ریختن زندگیمون بشه،
خوشایند ما نباشه،
بله، جزء حریم خصوصی ما هستن. دیگه چه اطلاعاتی حالا از اطلاعات شخصی یا شناسنامه‌ای؟
هر بار وارد اینترنت میشیم یه اثری از خودمون به جا میذاریم.
درسته.
حالا از چت‌های خصوصی که بین خودمون و دوستانمون انجام میشه، یا عکسایی که داریم رد و بدل میکنیم، تصور میکنیم که بین من و دوستم هست، بین من و خانوادم، گروه خانوادم هست و کسی غیر از ما به این عکس‌ها دسترسی نداره، تا حتی جستجوهای روزانمون و جاهایی که از مکانیاب استفاده میکنیم.
بله.
اینها همه در واقع اطلاعات و ردپایی هست که ما داریم از خودمون در فضای مجازی و فضای آنلاین به جا میذاریم. اما مسئله مهم اینه که چه کسی به این اطلاعات دسترسی داره و چطور از اون استفاده میشه. خوبه بدونید اگه این داده ها بدون آگاهی ما جمع‌آوری یا تحلیل بشن، در واقع حریم خصوصی ما نقض شده.
خانم دکتر، گاهی وقت‌ها ممکنه که مثلا بخوایم مسافرت بریم.
بله.
خیلی از افراد عادت دارن که از خودشون یک داستانک یا استوری میگیرن که من همین الان با دوستانم حالا اینجا هستیم، یا من همین الان با خانواده‌ام در این نقطه قرار داریم.
بله.
اولین پیامی که این نوع تصاویری که داریم منتشر می‌کنیم در لحظه برای اطرافیان ما و دیگرانی که دارن این پیام ها رو میبینن چیه؟
بله، به هر حال نباید فراموش بکنیم که داده های ما ارزشمند هستن. داده های ما طلای دیجیتال هستن. بعضی ها تصور میکنن که خب حالا من این عکس رو در واقع منتشر میکنم یا استوری میذارم که حالا من دارم سفر میرم، که البته اینها همه فرصت سوء استفاده رو برای افرادی فراهم میکنه.
بفهمید. بله.
بله.
اگر که در اطراف ما کسی باشه که حالا به نحوی ممکنه با ما خصومت یا دشمنی داشته باشه، یا فردی باشه که قابل اعتماد نباشه، یا خدای نکرده حالا از کسانی که به هر حال ممکنه که شماره‌های مختلفی رو به صورت رندومی یا پیشبینی نشده روی گوشه خودشون ذخیره میکنن، میرن اینها رو در واقع چک میکنن، نگاه میکنن پیام ها رو، و به طور خاص در ایام نوروز که افراد به خیلی تعداد بیشتری به مسافرت میرن، اگر متوجه بشن که الان ما در سفر هستیم با کل اعضای خانوادهمون و این پیام اصلیش اینه که یعنی ما الان خونه نیستیم، یعنی خونه ما الان خالیه و شما امکان این رو دارید که با فراغت بال و به راحتی بیایید و اگر که میخواید دستبردی بزنید، میخواید
حتی برخی تعداد روزهایی که حضور ندارم و در سفر هستم،
که حالا من تازه امروز رفتم، یا اینکه کی قراره برگردی.
عکسایی که از بلیط به نمایش میذارن چقدر اینها خطرناک هست زمان حالا سفر، به ویژه اونهایی که رفت و برگشت رو در واقع با یک بلیط میگیرن، مشخصه که از فلان روز تا فلان روز در منزل حضور ندارن.
بله.
من با خیلی از حالا نوجوان ها و جوان ها به واسطه حالا فعالیت های اجتماعی که خانم دکتر روبرو شدم و حالا این سر صحبت در این رابطه که باز شده، یک جمله همشون دارن، اونم اینه که من که چیز مهمی برای پنهان کردن ندارم که.
درسته.
اما ماجرا فقط به پنهان کردن اطلاعات مربوط نمیشه، بلکه به کنترل روی اطلاعات شخصی ما برمیگرده.
خانم دکتر، اشاره کردی به نوجوانان و جوانان.
بله.
توی این سن به طور ناخودآگاه بچه‌ها چون دارای یک حس هیجان و همه دوستی هستن، خیلی سریع به همه اعتماد میکنن. خیلی از بچه‌ها ممکنه که اطلاعاتشون رو به راحتی با دیگران به اشتراک بگذارن. عکس‌های خصوصی که دارن یا چت‌هایی که ممکنه در اون در واقع در گفتگوهایی اطلاعات خصوصی خودشون رو با دیگران به اشتراک گذاشته باشن، این چگونه ممکنه که امنیت اونها رو به خطر بندازه؟
بله، اگر داده ها و اطلاعات ما در اختیار دیگران قرار بگیره، میتونه حالا اگر در حالت خوشبینانه ترینش اینه که برای تبلیغات هدفمند میتونه استفاده بشه، یا حتی برای پروفایل سازی های رفتاری. یعنی ما مواجه هستیم با یک پدیده ای که حالا یک فردی در شبکه اجتماعی خودش رو با هویت دیگری در واقع معرفی میکنه و با اون هویت ممکنه که جرائمی مرتکب بشه، سوء استفاده های انجام
چقدر
بشه.
چقدر نکته ای که گفتید خانم دکتر نکته مهمی هست، اینکه وقتی ما پیامی رو یا عکسی رو داریم به اشتراک میگذاریم در شبکه های اجتماعی، نقطه ضعف خودمون رو هم داریم مشخص میکنیم.
بله.
مثلا وقتی فردی دائما عکس از خودش منتشر میکنه، یعنی من نیازمند توجه هستم.
بله.
وقتی دائما عکس از فرزندش منتشر میکنه، یعنی نقطه ضعف من فرزندمه. وقتی دائما داره عکس از محل کارش منتشر میکنه، یعنی کار من برای من خیلی اهمیت داره و اولویت اول من هست. یا وقتی که دائما داره عکس از مثلا اماکن مذهبی یا جاهای دیگه منتشر میکنه، نشون میده که علاقه مندی های من در چه سمتی هست. این باعث میشه افرادی که با یک هویت جعلی به سمت ما میان، اگر قصد اخاذی یا سوء استفاده داشته باشن، راههای نفوذ به ما رو به راحتی بحری. یاد بگیرن، یعنی در واقع فهمیدن که راه نفوذ ما از چه سمتیه، از همون طریق وارد میشن و با جلب اعتماد ما میتونن در واقع از ما سوء استفاده بکنن. راجع به این برنامه بیشتر صحبت کنید که امروز ما چه نکات ایمنی رو باید بیشتر مد نظر داشته باشیم تا از این احتمالاً سوء استفاده ها بتونیم در امان بمونیم.
بله، همونطور که گفتم داده ها و اطلاعات ما طلای دیجیتال هستند. در دنیای امروز اطلاعات شخصی ما کاربران یک دارایی با ارزش محسوب میشه. شرکت ها، دولت ها، حتی هکرها علاقمندن که داده های ما رو جمع آوری بکنن و اون رو برای مقاصد خودشون در واقع تحلیل بکنن. حالا از اقتصاد داده ها گرفته که حالا یک شرکت های بزرگ مثل گوگل میان و از اطلاعات کاربران برای تحلیل رفتار رفتار خرید، تبلیغات هدفمند و حتی ایجاد پروفایل های رفتاری استفاده می کنن. به عنوان مثال اگه یک بار شما در اینترنت یک کالایی رو در واقع سرچ بکنید، ببینید که توی همه سایت هایی که روی گوشی شما ظاهر میشه داره همون کالا رو به شما نمایش میده. این بحث همون اقتصاد داده هست. در کنار اون بحث
و انقدر نشون داده میشه که بالاخره اون کالایی که شما دو به شک هستین که بخرید یا نخرید، به سمت خریدش حرکت بکنیم.
بله، عملا رفتار ما رو کنترل میکنه و ممکنه که به افکار ما جهت بده. یکی دیگه از این موارد بحث فروش داده ها هست. خب بعضی از سایت ها بدون اطلاع ما میان و اطلاعاتمون رو به شرکت های دیگه میفروشن. مثلا برنامه های رایگان موبایل، فهرست مخاطبین، موقعیت های مکانی ما، حتی پیام های ما رو جمع آوری میکنن و اینها رو به بعضی از بازاریاب ها در واقع میفروشن.
از کجا بفهمیم خواهیم دکتر به چه برنامه، هر برنامه‌ای که داریم نصب میکنیم روی گوشیمون به چه اطلاعاتی از ما دسترسی داره؟
زمانی که ما یک برنامه ما رو در واقع نصب میکنیم، همون ابتدا چند سوال از ما پرسیده میشه که این سوال ها در واقع داره امکان دسترسی اون برنامه به اطلاعات شخصی و اطلاعات گوشی همراه ما رو مشخص میکنه. قبل از این که روی دکمه حالا بعدی بزنیم، کامل بخونیم که ما داریم عملا چه دسترسی هایی رو میدیم با اختیار خودمون به حالا تصاویرمون، مخاطبینمون، به میکروفونمون، صدامون.
بله. خب خانم دکتر، بعضی از اینها رو تا دسترسی ندین اصلا نصب نمیشن. اینجا ما چه کار باید بکنیم؟
ما میتونیم از برنامه‌های دیگه استفاده کنیم، از برنامه‌های جایگزین استفاده کنیم، یا اگر برای اون برنامه‌ها برنامه جایگزینی نبود، اون رو فعال بکنیم. فقط به اندازه استفادهمون دسترسی رو فعال بکنیم و بعد سریع غیر فعالش بکنیم.
پس این امکانو داریم که بعد از نصب یک برنامه مجدد بریم تو قسمت تنظیمات گوشیمون. بله. و دسترسی های اضافهش رو برداریم. درسته؟ دقیقاً.
خیلی از این برنامه ها ممکنه که برنامه های جاسوسی موبایل یا رادیویی مکانی ما باشه. من یک نمونه رو بگم. یک خبرنگار توی آمریکا متوجه میشه که یک در واقع برنامه آب و هوایی داره اطلاعات حالا موقعیت مکانی اون و قسمت مخاطبینش رو داره دسترسی داره و داره اونها رو میفروشه. این یک نمونه واقعی هست. حتی برخی از حالا سایت ها و فروشگاه های جعلی میان و کاربرها رو فریب میدن که شما اگر که مثلا این برنامه رو نصب بکنی این مقدار تخفیف دریافت میکنی یا این مقدار به حسابت واریز میشه.
درسته.
در صورتی که بعد از یک مدت میبینیم که خب نه پاداشی دریافت، یعنی پاداش که همیشه برای همه جذابیت داره.
درسته.
میبینیم که نه تخفیفی در کار هست و نه پاداشی در واقع واریز میشه و اینها شگردهایی هستش که ما رو متقاعد بکنه که از اون نرم افزار یا بد افزار در واقع استفاده بکنیم و یک کلاه برداری اینترنتی اتفاق میفته.
پس من اگر یک جنبندی بخوام داشته باشم، در واقع ما باید اطلاعاتمون رو در مقابل دو گروه و دو قشر محافظت بکنیم. یکی کسانی که ممکنه با سوء استفاده از اطلاعاتی که خودمون داریم به اشتراک میگذاریم به اطلاعات ما دست پیدا بکنن، که ممکنه از اون برای با استفاده از هویت جعلی بخوان به ما نزدیک بشن یا دسترسی پیدا بکنن به مکانی که ما در اون حضور داریم، محل زندگیمون یا اطرافیانمون. و گروه دوم هم صاحبان رسانه ها هستن که با استفاده از دسترسی که به اطلاعات ما دارن اینها رو میفروشن و ممکنه که این برای ما به هر حال مخاطراتی ایجاد بکنه.
یک نمونه دیگه از سوء استفاده های اینترنتی بحث سرقت هویت ما هست خانم دکتر.
دقیقاً.
که حالا
بله.
خیلی از جوان ها و نوجوان ها نسبت به این قضیه اصلا بدبین نیستن و اصلا تصور نمی کنن که اطلاعاتشون برای کسی مهم باشه. هکرها میتونن با اطلاعات شخصی ما مثل کد ملیمون، تاریخ تولدمون،
حتی عکسمون، بله،
بله، حسابهای بانکی ایجاد بکنن و از اون برای مقاصد خودشون استفاده بکنن.
خیلی متشکرم از اینکه امروز با ما همراه بودید. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که امروز هم ما رو شنیدید و با برنامه در مسیر آگاهی همراه بودید. وقتتون بخیر باشه انشالله و خدا نگهدارتون.
آنچه شنیدید در مسیر آگاهی بود که از رادیو گفتگو پخش شد.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خنثی کننده سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت‌های فرآوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می‌شود و می‌تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
با پرهیز از رانندگی در زمان خواب‌آلودگی به پویش نه به تصادف بپیوندیم و تجربه شیرینی از سفر داشته باشیم. حفظ تمرکز در زمان رانندگی ضامن سلامتی است. شما سرنشینان خود رو هم به حفظ تمرکز راننده کمک نمایید و به پویش نه به تصادف بپیوندید.
جدل پیمان ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره
ها. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبها حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. انشالله با رعایت نکاتی کوچک کمترین میزان قطع برق رو شاهد باشیم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قرض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا